17 آبان 1404 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه یزدی مطلبی رو فرمودن توضیح بده، یه جمله عرض کنم برم سر درس جدیدمون. بحث تو مضاربه، گفتن تو مضاربه گفتی که در مضاربه طرفین در سود و ضرر شریک نیستند و عامل فقط در سود شریکه. بله همینجور، اصل اولیه مضاربه این است که سرماری مال یه نفر است، کار مال عامله و کارم گفتیم تجارت. و اگر تجارت دو حال دارد دیگه، یا سود یا ضرر. در فرضی که تجارت سود باشد، سود حاصله به نسبتی که در عقد مضاربه تقسیم کرده اند بین عامل و مالک که صاحب سرمایه است تقسیم میشه. اما اگر تجارت ضرر درش بود، ضرری که عامل از افراط و تفریط عامل ناشی نشده باشد، تجارت ضرر کرده، اگر در این تجارت ضرر شد، ضرر دیگه به عامل نمیخورد، ضرر مال صاحب سرمایه است. یعنی ضرر از صاحب سرمایه میرد. دقت کردید؟ بله، عامل سودی نکرد، ضررش همین است که کار مفتکی کرد، زحمت مفتکی کشید، اما ضرر مالی میخورد به صاحب سرمایه. اون وقت آیا اینجا راههایی وجود دارد برای جبران ضرر صاحب سرمایه؟ گفتیم بله، صاحب سرمایه میتواند بگد که من منحصراً در چه شریکم؟ من منحصراً در سود شریکم و اگر ضرری به من متوجه بشد من ضرر را قبول ندارم. اینا هم راه حلاشو گفتیم که چگونه ممکن است به این مراحل رسیدن، ولی اصل در مضاربه، یعنی ما باشیم و عقد مضاربه این است که در سود طرفین شریکن، در ضرر صاحب سرمایه متضرر میشن. این اصل اولیه مضاربه است. خب باشه، دست این بوده اما افراط و تفریطش نبوده، بنابراین دست این نیست، چون این هیچ افراط و تفریطی نکرده. تجارت دیگه، رفته طلا خرید است مثلا، خودش هم گفت برو برام طلا بخر، اینم رفت طلا خرید، از باب اتفاق زد و صلح شد و چه شد؟ برادر آمریکام با شما چه کرد؟ مصالحه کرد و قرارداد آتش بس و توافق و تحریما برداشته شد و همه چی شد گل و بلبل، طلام چه کرد؟ سقوط کرد. خب این تقصیر این چی بود است آقا؟ با آمریکا صلح شده، این چه گناهی کرد؟ چه افراط و تفریطی کرد؟ صاحب سرمایه متضرر شد، طلا خریده، فرض کن طلا نصف قیمت شد. خب این بدبخت چه گناهی کرده؟ عامل که طلا نصف شده است. بنابراین سرمایه اینجا کوچیک میشد. خب بیام سر بحث امروز. مضاربه رو گفتیم، اوراق مشارکت مضاربه رو هم توضیحش رو دادیم، تمام شد. حالا میرسیم به اوراق مشارکت مزارعه با زراعت، اوراق مشارکت مزارعه. ابتدا به خاطر اینکه مزارعه را خدمت شما یه توضیحی از اصل مزارعه میدم تا مزارعه برای شما روشن بشد، بعد اینکه مزارعه روشن شد میریم سر اوراق مشارکتش. اصلا خود مزارعه چیست؟ تعریف مزارعه کدام است؟ مزارعه آقا قراردادی است بین مالک زمین، کسی که زمین دارد، و زارع. مزارع چه بود؟ قراردادی بین صاحب سرمایه و عامل که تاجر بود، پولشو میداد به یه تاجر براش کاسبی کن، اون مزارعه بود. مزارعه او جایی است که مالک زمین، کسی که زمین داره، زمینشو میدهد به یه زارع، به یه کسی که کشت کنه. خیلی خوب، تا محصولی که به دست میاد بین این دو نفر به نسبت توافق چه بشد؟ تقسیم بشود. پس زمین مال یه نفر است، کشت و زراعت مال اون کشاورزه، نتیجه محصول که برمیدارن طبق توافق نصف نصف، 60-40-30-70 هرچه با هم توافق کردن، محصول طبق توافق بعد از کسر چی؟ مخارج و هزینه ها. و هزینه هاش کسر میشد دیگه، بعد کسر محصول چه میشد؟ طبق قراردادی که با هم بستن تقسیم میشه. خب مزارعه مثل مزاربه که گفتیم دو قسم است، مزارعه هم دو قسمه. یه مزارعه معاوضی داریم، این یه قرارداده. در این قرارداد می نویسند یا می گویند و چنین عقد می خوانند یا چنین توافق می کنند و عمل می کنند که زمین را صاحب زمین بدهد، کشت و بفرمایید زراعت از دیگری باشد، و پس از کسر مخارج آنچه که باقی میماند طبق توافقی که با هم نسبت به سود کرده اند یا به کسر مشا، دوانیم دوانیم، دو دو، یا چه بفرمایید دو سوم، دو پنجم و سه پنجم، هرچه، یا به کسر مشاع محصول با هم توافق کرده اند یا به درصد، 40-60-50-50-30-70 هرچه، یا به کسر مشاع یا به درصد با هم توافق می کنند که از محصول بردارند. حالا اینجا باز دو قسمت میشد. یه وقت مالک زمین بذر را میدهد، اینا یه ثمراتی داره با هم بعد فرق داره، یعنی بذرم مالکیه مالک زمینه. یه وقت بذر را مالک زمین نمیدهد، کی میدهد؟ زارع میدهد، کشاورز بذر رو میدهد. خیلی خوب، اینا یه ثمراتی دارد که بذر، چون کشت بذر میخواد دیگه، بذر اولیه مال چه کسی باشد؟ آیا مال مالک باشد یا مال کشاورز باشد؟ اینا دیگه طبق توافقه و یه ثمراتی داره که بعد عرض خواهیم کرد. حالا این کسی کشاورزی گفت بعض رو من میدم، اون که شما میخوان بگید میخوان بگین تو منطقه ما چنین است. نه 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 نه، بذر میتواند کشاورز بگه بذر رو من خودم میدم. نه بله نه، اون بذر توافق مال هر کدام میتوند باشد. بله تو منطقه آقای فیاض که عبارت است از لنجون، درسته؟ کجا پس؟ دستگرد، دستگرد خیار، دستگرد خیار. بله منطقه آقای فیاض اینجوریست که بذر مال صاحب زمین. خب آخه منم فکر کنید که خب اینم منم که باشه، شما مستنددون رو بیارید.
من مستندم کتاب آقای سید محمد قاهر زند، اقتصاد ما.
اقتصاد ما مشکلی ندارد، میتواند. نه این اصل، بله قبول. خب بفرمایید آقای صد جزو نوابق دنیای اسلام است. ما که جزو نوابق نیستیم، ما یه بچه طلبه معمولیم. ایشون فرموده ان لکن نه چنین نیست. بله میتواند بذر رو، ببینید هر که بذر رو بدد، وقتی که کشت رو کردن و تمام شد بذرش رو چی؟ ور میدارد. بعض نمیره جزء محصول، یعنی حتی بعض ممکن است، بله دیگه بعض ممکنه جزء به طور طبیعی بعض دانه های بسیار خوب و اینا رو جدا میکنن برای کشت دیگه. اونایی که بله بذره بعض رو جدا میکنن، هر که بعض رو داده بعد از محصول بذرشو بر میدارد میذاره کنار، او جزء محصولی که تقسیم میشد نیست. مثل این که اگر هزینه های دیگری وجود داره، از کشت داشت برداشت، اینا البته با زارع است، اما فرض بفرمایید یه هزینه هایی هم زارع فرض کنید کرده که مال زمینه، یعنی بفرمایید که زمین یه قسمتیش هموار نبود از هموار کرد، موتور مثلا چاه موتور سوخته، یه موتور خریده است رو چاه گذاشته و امثال اینا، یا پول برق. خب الان پول برق برای کنترل کشاورزی آمده، پول برق رو داده، خب اینا از کل محصول چه میشد؟ کم میشد، یعنی اینا میشه مخارج. اونایی که مخارجه اونا از هر دوتا کم میشد، دقت کردید؟ از کل محصول اینا کم میشه، الباقی تقسیم میشه. هر کدام میتوانند بذر رو بیارن. حالا ایشون میگن آقای صدر فرموده اند رضوان الهی بر او باد که بذر رو باید صاحب زمین بدهد. ما آقای فیاض رو تصدیق میکنیم که در نقل قولشون از مرحوم آقای صدر صادقند. بله ولی نه ضرورتی ندارد، بذر رو هر کی میتواند بده. این مزارعه معاوضی، یه مزارعه اذنی هم داری. مزارعه اذنی این است که صاحب زمین زمینش رو داده و اذن داده تا کشاورز بیاد روش کشاورزی کند و به یه نسبت توافقی هم بینشون محصول چه بشد آقا؟ تقسیم بشود. به این میگن مضاربه اذنی. فرق این دوتا مضاربه چیست؟ جول در جعاله باید چه باشد؟ جول در جعاله باید معین و مشخص می کسی میدوند چقدر در میاد؟ خدا میداند چقدر در میاد. نه اشکالی ندارن، همه ی عقود همین جوره، با هم یه قراری میذارید یه چیزی جعل میکنید. همین که همه ی عقود این شد که داخل در جعاله نمیشد پسرم. خب مزارعه اذنی میگه بیا برو کار کن، بیا برو رو این زمین کشت کن. اونم میرد کشت میکند، طبق قرارم با هم تقسیم میکنن. اون وقت مزارعه معاوضی با اذنی تفاوتهایی دارد که تو باب مزاربه معاوضی و مزاربه اذنی هم گفتی. تفاوتاش چیست؟ تفاوتش این است که مثلا مزارعه معاوضی عقد لازمه، یعنی هیچ کدام از طرفین نمیتوانن فسخش کنن تو مدتی که قرارداد بستن، مگر این که هر کدام برای خودشون در عقد قرارداد حق چه قائل شده باشن؟ حق فسخ قائل شده باشن، یا شرعن حق فسخ داشته باشن. خب به جهت مثلا تخلف یه شرطی یا مثلا قبنی و امثال این. این مال مزارعه چی؟ معاوضی. در مقابلش مزارعه اذنی عقد چیه؟ جایزه، نه عقد لازم. هر طرفین می توانند چه کنند؟ فسخ کنند. طرفین هم زارع هم مالک زمین هر دو حق فسخ را دارند. بله اگر شرط شده باشد در مزارعه اذنی که تا زمان معینی طرفین یا یک طرف فسخ نکند، عمل به این شرط واجبه. یعنی اگر بگد من 2 سال فسخ نمی کنم، بیا برو کار کن، مالک زمین بگه، یا مالک زمین بگه از کجا معلوم تو ول نکنی بری، شرط میکند زار با زارعش که 2 سال تو این زمین رو ترک نکنی و 2 سال کشت رو تعهد کنی که انجام میدهم. حالا بعد 2 سال میخوای بری برو، میخوایم بمونی بمون، خیلی خوب، این مانعی ندارد. ولی حتی اگر این شرط رو هم بگذارند وفای به این شرط واجبه، اما این مزارعه را لازم نمی کند. می تواند فسخ کند و فسخش هم نافذ است، منتها گناه کرده، یعنی یه حرمت تکلیفی وجود دارد. خب یه نکته دیگه این است که فرق بین مزارعه معاوضی با مزارعه اذنی. در مزارعه معاوضی اگر مالک یا زارع هر کدام اگر از دنیا بروند تو مزارعه معاوضی، مزارعه به هم نمیخوره. یعنی مالک زمین مرد، مزارعه سر جاشه، منتها ورثه میشینن جای کی؟ جای مورثشون. خیلی خوب، ولی قرارداد ادامه داره. ها کذا زارع مرد، بازم الکلام کل کلام، قرارداد ادامه داره. زارع هم بمیرد، ورثه زارع میشنن جا مورثشون و قرارداد مزارعه ادامه پیدا میکند و به موت طرفین قرارداد از بین نمیرود. توجه کردید؟ البته اگر در قرارداد مزارعه قید شده باشد که زارع خودش زراعت کنه، تصریح، یعنی مثلا من یه زارعی رو گرفتم میگم خودت باید برا من زراعت کنی، مثلا فرض کنید اسمش مشهیدر است، میگم مشهیدر من هیچکی نمیخوام، خودت رو میخوام، کسی رو این زمین حق نداری بذاری، خودت باید بیای رو این زمین کار کنی. مشهیدرم گفت باشه چشم. پس این قرارداد مزارعه مشروط است به زراعت شخص این مشهیدر، و حالا مشهیدر فوت شد، خب لا محاله قرارداد مزارعه دیگه چه میشه؟ باطل میشه. بله دیگه باطل میشه. بله قرارداد دیگه از این به بعد باطله. چشم، میگیم اگر در مزارعه شرط شده باشد، نه قید، شرط، یه قید قبلی که براتون گفتم به نحو قیدیت بود، اگر قید بشد مشهیدر مباشرت باید بکند در زراعت، قید بشه، قید، آفرین. فرق قید و شرط چیه؟ میگیم فرقش همینه که داریم میگیم. اما اگر قید نشده باشد، شرط شده باشد که زارع خودش زراعت بکند، ثم زارع مرد، خیلی خوب، با مردن اون مزارعه صحیح هست و مالک می تواند راضی شود تا فردی که ورثه تعیین می کنند کار را ادامه بدهد، همچنان که مزارعه می تواند صاحب زمین فسخ هم بکند. اما اگه قید شده باشه باطل دیگه مزارعه. اما در فرض شرط میتواند بگه حالا که باباتون مرد خودتون یکی رو بذارید تتمه کار رو ادامه، یا یکی از خدادون بیان ادامه بده. میتواندم، بله شرط کرده، میتواندم فسخ کنه. قید،
آفرین،
قید این است که اگر بله قید تحقق پیدا نکند مقیدم از بین میره، ولی شرط، شرط است تو معاملات. شما میتوانید یه چیزی رو شرط کرده باشید، خیلی خوب، یعنی چه؟ یعنی بفرمایید که خانم که آقای رضایی خانم رو میخواد تزویج کند دخترک لبنانی است، دخترک لبنانی و آقای رضایی میگد که رفته بگیردش، میگه مانعی نداره، من قبول دارم به زوجیت شما در میام، ولی ما دخترکان لبنانی شبی سه بار شوهر باید ترتیب کار رو بده. آقای رضایی هم قبول میکند به شبی سه بار. خیلی خوب، بعد این حق زوج است دیگه که مطالبه کند شبی سه مرتبه. زوج دید آقای رضایی بعد چند ماه از ازدواج دیگه دارد چه میشد؟ دارد آقای رضایی ان قریب است که دیگه بله، از بس که زور زده است اونجا نزدیک است دیگه جان به جان آفرین تسلیم کن. و در نتیجه زنه احساس خطر می کند که بی شوهر می شود، از این حق شبی سه بار صرف نظر می کند. خب آیا می تواند از حقش صرف نظر کند یا نه؟ ببینه آقای رضایی داره تلف می شود، می گد که خب حالا شوهر بماند و همون بعضی وقتا یه سری بهم بزنه، بعض اینه که بیمیرد و برد، وقت من دیگه یه همچی خری دور جون آقای رضایی از کجا پیدا کنم که سوارش بشم؟ لذا از حق خودش صرف نظر میکن شبی سه بار. بله اونا رو میگیم، فعلا شما جلو جلو نرو. یکی از مشکلات این آقای مبصر این است که بله جلو میرد، جلو نرو، وایسا، ما آروم آروم میاییم به شما میرسیم. خیلی خوب، اگر کارهایی شرط حقی می آورد، لکن صاحب حق می تواند حق خودش را صرف نظر کند. خب اما قید حق نیست. اگر به نحو قیدیت شد، اگر قید تحقق نداشته باشد، موضوع منتفی است. فرق قید و شرط اینه. بله شما، ما اینو داریم، ازن تفش شرط انتفل مشروط. خیلی خوب، یعنی مید وقتی گفتیم شرط حق میدهد به مشروط و له. یعنی اگه زنه الان بخواد از آقای رضایی جدا بشه، مثلا وکالت گرفته، تا مادامی که شب سه بار تونستی من با تو میمانم، اگر شب سه بار دیگه نتوانستی همین حالا به من وکالت میدهی که من وکیل باشم در طلاق خودم. الانم دیگه آقای رضایی شب سه بار نمیتواند، ماهی سه بارش هم نمیتواند، رنگ و روز زرد شده است، کم کم دارد میرد رو به قبله. زنه میبیند که چی؟ اگر بخواهد بازم این شرط را اعمال کند، شوهرش از دست میده و مفروض این است که دیگه گفت که الایرو مسمار المحبه، یعنی فلان چیست؟ میخ محبت است. میخ محبت آقای رضایی وقتی بر او وارد شده، الان دیگه آقای رضایی را دوست میداره، نمیخواد آقای رضایی مشکلی براش پیش بیاد. با این که الان حق دارد خودش را مطلق کند و برود، این حق دارد یا نه؟ الان دارد، چون وکالت گرفته، ولی نمی کند این کار را. نمی کند، میگه نه من وای میسم میمونم، ولو که دیگه از این حقی سر حق اینه. ولی اگه قید بود، قید قابلیت این گذشت رو ندارد. خب کارهایی که حسب عقد مزارعه چه به صورت قید چه به صورت شرط بر عهده زارع بوده است که خودش انجام بدهد، در هنگام فوت زارع اگه این کارها تمام شده است، اصلا دیگه مزارعه صحیحه. یعنی الان کی مرده کشاورز آقای قنبری؟ آفنی، الان که قرار فردا کمباین بیاد چیکار کند؟ گندما رو ورداره، برنجا را چی ور می‌داره؟ اونم کمباینه، برنجا ور می‌داره، چغندر قند چی ور می‌داره؟ بله؟ ماشین بیاد چغندر قند رو جمع بکند، فردا قرار بیاد. این کشاورزم با ماشینم کمباینم قرار گذاشته، یک کارگر نگهبانم رو ملک داره در رو باز کند کمباین بیاد، فردا کمباین میاد مشغول کارشه، خبر آمد که کشاورز مرد. خب اینجا دیگه کار تمامه، دیگه مضاربه تمامه، کشت است که دیگه محصول را درو می کنند و بعد اینم که درو کردن حساب و کتابا رو انجام میدند و سهم کشاورزم میرسد به کی؟ به ورثش. پس بنابراین اینجا خود به خود مزارعه صحیحه و دیگه تمام شده است. هرچند زمان درو کردن محصول و برداشت محصول نرسیده باشه، ولی کشاورز مثلا تو گندم یه آب آخر داره، درسته؟ آب آخرشو داد و مرد، یه ما دیگه گندم رو میچینن، ولی دیگه این یه ما کشت کاری ندارد. و این بند خدا دیشب آب چی رو داد؟ آب آخرشم داد به کی؟ آقای رضایی، به کشت. اشتباه نکنید شما دوماد شدید امروزا. آب آخرشو به کش داد، صبح نمازشو خوند، مرد. یک ما دیگه گندم و درو میکنن، ولی این مزارعه صحیحه و سهمشم میدن به ورثش. تمام متوجه شدید؟ بنابراین داستان مزارعه معاوضی این است. اما در مزارعه اذنی نه، مزارعه اذنی منوط به مالک و زارعه، هر کدامشون بمیرند چون به اذن بوده است اذن باطل میشه. مالک بمیرد، ورثه که میشینن جای مالک صاحب اذن جدیدن، می توانن یکی دیگه رو بیارن، می توانن با همون کشاورز قبلی چی؟ ادامه بدن. کشاورز چی؟ مرد، زارع مرد، مالک می تواند با ورثه اون کشاورز چی؟ ادامه بدد. می تواندم ادامه ندد. یعنی معاوضه، مزارعه معاوضی قائم به طرفین مالک و زارع نیست، اما مزارعه اذنی چون صادره از اذن و توافق کردند به طور ضمنی با هم، این قائم به شخص مالک و شخص زارع. اگر هر کدام مردند مزارعه دیگه از بین می رود. اصل مزارعه آقا یه عقده، بنابراین ایجاب و قبول می خواد. لیکن ایجاب و قبولش مثل سایر عقود لازم نیست ایجاب و قبول لفظی باشد، میتواند ایجاب و قبول چه باشد؟ فعلی باشد، به معنا مزارعه معاتاتی. یعنی میتوند بگد صاحب زمین به قصد مزارعه به زارع بگد زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم، زارع هم بگوید قبل تو، قبول مزارعه کردم. این عقد لفظیش. میتواندم همینجور عملا بگه بیا برو به کار، بعد توافقات بگه بیا برو به کار. پس بنابراین میتواند قرارداد بین اینا به صورت عقد قولی باشد، میتواند عقد عملی باشد، همون جور که میتواند قرارداد به صورت چه باشد؟ کتبی. بنویسند با هم یه چیزی. آقای قنبری تو مسجد آبادی عقد مزارعه رو بین طرفین مینویسد، میخوند براشون، طرفین مالک زمین و زارع با هم چه میکنن؟ امضا میکنن. آقای قنبری و یکی از افرادی که در آبادی چه دارد؟ اعتباری دارد و خوشنام است، به عنوان چی؟ به عنوان شهود امضا میکنن. میتوند به صورت کتبی هم انجام بشد و مورد امضا قرار بگیرد. خیلی خوب. خب شرایط مالک زمین و زارع مثل بقیه عقود دیگه. تو بی گفتیم مثلا اینجا هم همین جور است، نابالغ نمیتونن باشن، دیوانه و سفیه نمیتوانند باشن، با قصد و اختیار باید این عقد را انجام بدهن، مفلس نمیتواند، مالک نمیتواند مفلس باشد، ولی زارع مشکلی ندارد. زارع اگه مفلس هم هست میتواند عقد مزارعه را قبول کند و متصدی بشه. اینا یعنی طبق بقیه ی عقوده که تو بی اینا را بحث کرد. شرایط صحت مزارعه، شرایطش رو برای شما سریع بگم. مورد زراعت باید معلوم باشد. یعنی چی؟ یعنی اگر صاحب زمین یا زارع میگد آقا من فلان کشت رو انجام میدم، یا مالک میگه فلان کشت رو باید تو زمین من بکنی، متوجه شدید؟ خب بعد همون میگه آقا تو زمین من گندم میکاری فقط، برنج میکاری فقط، خب همون رو باید بکار. یا اگه زاره عکسش، زاره میگه آقا من برنج میکارم و من گندم میکارم و مالک قبول کرد، خیلی. پس این مورد زراعت، مورد زراعت بین طرفین باید معلوم باشه. خب این مورد زراعت نکته ایست دیگه. مثلا ممکن است بگد باید برای من تو زمین من خشخاش بکار، درست شو؟ خشخاش میشد کاش؟ چجوری؟ خشخاش کشتش غیر قانونی است. اگر که توی صحرا باشد خب از طرف بله چی؟ از طرف اداراتی که سرکشی میکنن میان خشخاش رو از بین میبرن اگه تو صحرا باشد. منتها ما خانه هایی داریم در روستاها، اینا خانه های بزرگیست، قلعه ماننده، 5 جریب خونه است، 10 جریب خونه است، دیوارم دارد، درم دارد، ولی این در همیشه چیه؟ باز است، نه بسته. تو پس دهاتی نیستی؟ در خانه های دهات او خانه بزرگا در بازه، در بسته نمیشن، ولی حیات خیلی بزرگی دارد. چند جریب حیات؟ خب همین چند جریب حیات قابل کشت دیگه. خیلی خوب، اونایی که تر خشخاش میکنن تو ای حیات ها میکنن. حاسدون هست طرف گلپایگون و اینا بری، از این خانه ها هست، جاهای دیگه هم هست، داخل حیاتشون رو خشخاش میکنن. خب خشخاشو که میکنن دیگه کسی نمیبیند دیگه، تو حیات خونه است. خب میدونن همسایه ها این خشخاش کاشته، اما خداشون هم کاشتن، کسی به کسی کاری نداره. وقت لذا چی؟ تریاکی که از گلپایگون میاد کار به تریاکی که از افغانستان میاد ندارد. تریاکی که از افغانستان میاد وقتی کم میاد همه چی توش هست، از جمله میشیند با نه قیر میشیند، بله یه دستم قضای حاجت توش میکند و میمالدش به هم و اینا میرد لای تریاکا. یعنی تو هر یه مثقال تریاک، یه وقت میبینید چند گرم تریاک باشد، بقیهش ممکن است قضای حاجت باشد و قرص باشد و چه باشد و چه. تازه این تریاکی های بدبخت اهل منقل و وافور ما، تازه اینا بعضی هاشون چون پول ندارن خداشون دوباره این تریاک افغانی ها را آب میکنن توش استامینوفن و قرص و نمیدونم چیزای دیگه هم میریزن دوباره لولش میکنن. خب یعنی بعضی وقتا اینا هم تازه چون میخوان زیادش کنن یه چیزایی از خودشون توش میکنن. ولی اون تریاکای گلپایگون اوناست که رنگ چیه؟ بله رنگ زرد. خب اونا تریاک اصلی است. اونا اگه گیرت بیاد قیمتش هم فرق دارد با اینا، چون اونا اصله. اگه کسی خواست میتوند به آقای حسینی مراجعه کنه. آه بفرمایید استاد چی گفتن؟ آه علا ایه حال من که الحمدلله بله اینا رو میدونم، ولی کار به این حرفا ندارم و پشت منقلم به حمدالله تو عمرم ننشستم، امیدوارم تا آخر عمرمم ننشینم، آقامم ننشست. با اینکه قند داشت و یه عده‌ای بهش میگفتن که بله قند داری و دوای درد تریاک است و بشین پای منقل و همه دردات رو جبران میکند، و آقام گفت من بمیرم بعض این است که بشینم پا منقل، و لذا ننشست و مردم. البته حواستون هست. خب مورد زرا تریاک استفاده های حلال هم دارد. تریاک عمده داروهایی که درش مخدر هست خیلیش تریاکه، دقت میکنید؟ یعنی خود داروسازی، کارخانجات داروسازی تریاک رو میخرن. یکی از مخدرهای قویشون همین تریاکه. اگر بخوان مخدر شیمیایی استفاده نکنن باید تریاک رو استفاده کنن، و لذا میخرن. بنابراین اینجور نیست که هیچ خاصیتی برش نباشه. بله اگه بناس که جوانای محل رو فاسد کنی، بله اینا اون حسابش جداست. مطلب بعدی از شرایط صحت مزارعه، مدت مزارعه باید معلوم باشد. در مزارعه چی؟ معاوضی. مزارعه اذنی او احتیاجی به تعیین مدت ندارد. اما نه، میتوند سالها باشه مزارعه اذنی، اما مزارعه معاوضی میبایست مدتش تعیین باشه، ماه، فصل، سال، چه مدت، چند ماه، چند فصل، چند سال. توجه میفرمایید، باید مدت معلوم باشه، اما مدتی که میگذارن باید عرفاً این مدت کفایت بکند برای اون کشتی که تعیین کردن. نمیتوند بگد که 3 ماهه کشت گندم، و گندم آقای قمبری 3 ماهه میاد؟ نمیاد که. بنابراین نمیتوان برای گندم 3 ماه تعیین کرد. برای برنج چی؟ میشد 3 ماه مثلا تعیین کرد. یا برای بعضی از چی؟ سیفیجات میشد مثلا 3 ماه. یعنی مدتی که میگذره برای کشت باید عرفاً کفایت بکنه، و اگر کفایت نکرد مزارعه چی میشد؟ باطل میشه. خیلی خوب، پس بنابراین این نکته. و بله، اون دیگه باید اینا عرفیست. زمین مورد زراعت باید معلوم باشه. یعنی اگه من چند تا زمین دارم، یه زمین میخوام بدم آقای قمبری برای زراعت، باید معلوم بشه کدوم زمین داخل در این قرار داده. زمین شماره 1, 2, 3, 4, 10, 100 هرچه، باید صحراش و مورد زمین که دارم میدم برای زراعت معلوم باشه. بله، اگه زمینا با هم تفاوتی ندارد، فرض کنید 5 ریب اینجا دارم، 5 ریب بغلشه، 5 ریب اونورتر، 5 ریب اون، 4 تا 5 ریب کنار همه، تفاوتی اینا با هم ندارد. خیلی خوب، اگه با هم تفاوت نداره، اندازش یکیست، همه چیزش مثل همه است، دیگه لازمه به تعیین نیست، چون اینا کمیتش هم فرض کنید یکیست. خیلی خوب، بنابراین در فرضی که مثل همه است فرقی با هم نداشته باشن، تعیین لازم نیست. اما در صورتی که با هم کمن یا کیفن فرق دارن یا جاشون با هم متفاوته، باید تعیین بشود. مطلب چهارم، زمینی که میخوام برای مزارعه بدم باید قابل زراعت باشد. یعنی نمیشد که بله یه زمین بدم که قابل زراعت نیست، سنگلاخه، شورزاره، آب ندارد. تعجب، خب زمینی که آب ندارد زاره چی برد توش بکارد؟ با چی بکارد وقتی آب ندارد؟ بنابراین زمین باید قابل زراعت باشه. ولی اگه یه زمینی رو داری میدی که نمکزاره، شورزار است، سنگلاخه، قابل زراعت نیست، آب ندارد، نمیشه چازد، نمیشه قنات بیاری، نه چشمه ای، نه، خب چجوری زراعت بکند؟ بنابراین اینجا مزارعه باطل میشه. پنجم، مخارجی که بر عهده هر کدام از طرفین معلوم کنه. خب مثلا مخارج مراد بذر، کود، لوازم کشاورزی، پول برق، گاز، سوخت، اینا همه معلوم باشه. هر کدام به عهده کیست؟ چقدر به عهده مالکه؟ چقدر به عهده زارعه؟ اینا را تو قرارداد میتوانن بهش تصریح کنن، و هرچی که تو قرارداد بهش تصریح کردن به اون عمل میکنن. برای هر کدام از زارع و مالک سهم معینی از محصول زمین قرار داده بشه. دقت میکنید؟ محصول رو باید تقسیم کنن به درصد یا به کسر چی؟ مشا. این باید تو قرارداد تعیین شده باشه. و اگر تعیین سهم هر کدام منوط بشد به توافق بعدی، یعنی بگن حالا برو کار کن بعد با هم میشینیم توافق میکنیم، این مزارعه باطل است. توجه کردید؟ یا این که پولیش کنن، یعنی بگه من زمینم میدم تو مزارعه کنی، تو اینقدر در سال به من پول بده، دیگه چی چی ورداشتی با من نیست. این مزارعه نیست، این میشه چی؟ این میشه اجاره زمین. اجاره زمین غیر مزارعه است. مزارعه اونیست که زمین از یکی، کشت از دیگری، محصول به توافق تقسیم بشود. و توافق هم همین حالا قبل از این که کشت بیاد درصد رو باید با هم معلوم کنن. و این درصد هم گفتیم باید به صورت یا درصد یا کسر مشاع باشد. دقت کردی؟ بنابراین وقتی که تعیین میشد، وقت دیگه هر کشتی یه چی دارد آقا؟ یه کشت اصلی دارد، یه تتمه‌ای داره. مثلا برنج، بله، نه حالا بیام گندم، گندم یه گندمشو برمیدارن، یه چی هم داره؟ یه کا هم داره. خب اینجا اگه رو درصد با هم بستن، کاش هم به همون درصد چه میشن؟ تقسیم میشه. اما اگر یکیشون بگن من کا نمیخوام، کاش مال تو، مثلا به زاره بگه کا مال تو، یا مالک چون مثلا داره ساختمان کاگلی میسازد و اینا، بگه کامال من، گندم رو با هم به این نسبت تقسیم میکنی، ولی همه کامال من مالک، چون من میخوام کاگل درست کنم و اینا. اینا دیگه توافق، هر جور که توافق کردن، یعنی میتوانن اون محصول اصلی را به کسر مشا یا درصد بگذارن، تتمش را مثل کاه و اون دیگه، بله، سفالها و چیزایی که اضافه کشته، ولی اونا هم قیمت دارن، اونا هم خرید و فروش میشن، اونا دیگه به توافق. اگر درصد گذاشتن، اونا هم به درصد تقسیم میشه، به همین درصد. ولی هر کدام می تواند تو قرارداد بگه این دیگه مال من، یا مالک یا زاره، اینا دیگه میشد تابع چه بفرمایی؟ تابع قرارداد، که هر چه تو قرارداد نوشتن بهش عمل میشد. اما اگر مزارعه باطل شد به هر دلیل، اگر مزارعی باطل شد آقای رضایی چه میشد؟ اینجا اون بذره ثمرش ظاهر میشه، که گفتیم بذر میتواند مال که باشد؟ مالک. میتواند مال زارع. الان بذر اگه مزارعه باطل شد، بذر مال هر کسی هست، کشت مال اوست. احسن، از زرع و لزاره، هر کسی صاحب بذره، کشت مال اوست. کشت مال اوست یعنی چی؟ یعنی تمام کشت میشه مال او. حالا بیام یکی یکی. اگر بذر مال که بود؟ مال مالک بود، تمام کشت میشد مال مالک، چون مزارعه باطل شد. زاره اینجا چه طلب دارد؟ اجرتش رو، اجرت المثلش را. اگه یه کسی میخواست بیاد این کشت رو برا ما انجام بدهد، پول بگیرد، اجرت بگیره، مزدش چقدر بود؟ مزدش رو بهش میدن. ولی محصول همه میشد مال مالک. عکس، بذر مال که باشد؟ زارع باشد. تمام کشت میشد مال کی؟ مال زارع. صاحب زمین چی بهش میرسد؟ اجرت زمین بهش میرسد. این بذر ثمرشو اینجا میده. خب حالا الان بذر مال زارعه، مزارعه باطله، آیا صاحب زمین واجب است صبر کند تا کشت برسد و زارع کشتشو جمع کند و اجاره زمینشو بهش بدد و برد؟ خیر، وجوبی بر صبر کردن ندارد. اما چون کشت مال زارعه، اگر میخواد زارع رو رد کند برد، باید خسارتشو بده، باید خسارتشو بهش بدد. توجه کردی؟ چون کشت مال اونه دیگه. ها کذا، بله؟
نه، واجبه صبر
کنه. خب خسارت میداد، الان میخواد شخ بزند، مال اونه. از نه، یه تکلیف داریم، یه وضع داریم. در تکلیف جایزه به هم بزند، خب، اما در وضع چون مال دیگری را از بین برده باید خسارت بده. اشکالی نداره، آثار رو قبول میکنه، آثار خسارت. اگرچه احتیاط این است که با صاحب زر بسازد تا کار بفرمایید که زر برسد و بیاد و زرش را جمع کند. اینا اجمال داستان عقد مزارعه. اجمالشو برادون گفتیم تا بیام سر اوراق مشارکت مزارعه انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آمد.